کورالین ما برگشتیم.
مامان بابا دلم براتون تنگ شده بود.
دل تنگ شده بود؟ ای وای گوی برفی محبوب منو شکوندی.
من نشکستم، حتما وقتی فرار کردی شکسته.
زالوت هم که زخمی کردی.
من گفتم بری پنجره ها رو بشماری، نه اینکه اونا رو با زالو بشکنی.
ولی
حالا برو خودتو تر و تمیز کن، امشب همه با هم میخواییم بریم بیرون.
باید بریم جشن بگیریم.
رفته بودین دنبال باغبونیتون؟
خب معلومه، پس چی فکر کردی؟
آخه برای چی رو لباساتون برف نشسته؟
کورالین معلوم هست تا چت شده.
خب بخشی از یکی از پویانمایی هایی که بر اساس کتاب کورالین ساخته شده رو ما اینجا در باغ کتاب تماشا کردیم. شما شنونده هم صداش رو حتما شنیدید. اما خانم شیرین موسوی اینجا هستن، بخش معرفی کتاب خارجی، و این هفته البته میخوان راجع به نویسنده ای صحبت کنن که حالا ما با یکی از آثارش آشنا شدیم.
سلام. بله کاملا درسته، نویسنده که امروز انتخاب کردم دقیقا نیل گیمن هست که دوتا از کتاباشون انتخاب کردیم که متاسفانه ترجمه نشده هنوز. ولی خب چیزی که مهمه راجع به نیل اینه که نیل یکم توی اثراتی که ترجمه شده و ما الان داریم توی ایران خیلی کمتر شناخته شده و بله. بیشترین اثری که مردم میشناسن نیل رو همین شاید کورالین باشه، اما خب کتابای خیلی مهمتری داره، کتابایی که جایزه‌های خیلی بیشتری بردن. اینم باید بدونین که نیل یا همون آقای گیمن
خیلی صمیمی
خیلی دیگه صمیمی بله. خاطر اینکه از بچگی من خب کتابای نیل رو میخوندم، انیمیشن کورالین بود و خب ایشون جوایز خیلی زیادی بردن، مثل جایزه برام استوکر که خام که اشاره کردن بهش که یکی از مهمترین جوایز توی ادبیات وحشت، و همینطور جایزه هوگو و نیبولا که جایزه‌ای هستن که برای کتابای علمی تخیلی میبرن.
درسته.
و ایشون همه این جوایز رو بردن. یکی از کتاباشون که خب خیلی مهمه همین کتاب قبرستان هست که این کتاب جدا از اینکه جوایز خیلی مهمی برده تو ایران هم ترجمه شده، یعنی خیلی خوبه که اگه که آدم ها کورالین رو دوست داشتن میتونن کتاب قبرستان رو هم بخونن و ازش لذت ببرن.
خیلی واقعا از قبرستان میشه
ولی خب آره باید آماده باشن دیگه، چون کلن نیل این شکلی مینویسه، کلن در ادبیات وحشت علاقه داره. و همینطور یکی از داستانهایی که مورد علاقه نیل هست اینه همین سفید برفیه که خب اشارات خیلی زیادی تو همه کاراش داره. دو تا کتابی که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم کتاباییه که تغییراتی که نیل توی داستان اصلی سفید برفی داده. کتاب اول اسمش برف آینه سیبه که توی این کتاب نیل کاری که میکنه اینه که شخصیت اصلی و شخصیت قهرمان همون ملکه بدجنس در اصل، ولی توی کتاب نیل بدجنس نیست، اتفاقا آدم خوب است، صرفا یک دختری که از سن خیلی پایین میفهمه که یه سری قدرت داره، با یک پادشاه ازدواج میکنه، این پادشاه از همسر قبلش بچه 6 ساله داره که همون سفید برفی باشه، اما سفید برفی رو ملکه این شکلی توصیف میکنه که خیلی سفیده و خیلی مثل خوناشام میمونه، دختر بدجنس توصیفش میکنه، و حتی همین سفید برفیه که پدرش رو میکشه و بعد فرار میکنه، ملکه میشه، ملکه سرزمین، شروع میکنه کشور رو اداره میکنه. همه اینها به شکارچه دستور میده که به این سفید برفی رو پیدا کنین و قلب سفید برفی رو برای من بیارین، مثل همون داستان نسی سفید برفی. اما وقتی که قلب سفید برفی رو براش میارن به خاطر اون حالت خوناشامی که نیل داده بهش قلب هنوز میتپه.
خوب.
حتی وقتی که جدا شده از بدنش 6 سال میگذره، بعد یک دفعه شروع میشه یک سری آدمای ناپدید میشن، یک سری آدمای به قتل میرسن. اینجا ملکه از همون آینش استفاده میکنه و میفهمه که همه اینا زیر سر سفید برفیه که یه جور حالت نامرده پیدا کرده و اونه که خوناشامه، مثلا خونه آدما رو میمکه و بعد میکشتشون. کاملا داستان رو برعکس میکنه نیل توی این کتاب.
جالبه آدم نویسنده باشه یه داستان رو اونجوری که خودش میخواد دوباره بنویسه.
دقیقا این نکته فقط توی این کتاب نیست، یعنی حتی تو کتاب بعدی هم که نیل داره که میخواستم براتون تعریف کنم، اون کتاب خواب‌آور و دوک نخریسیه که میاد سفید برفی و زیبای خفته رو با هم میکس میکنه. یعنی توی اون کتاب دوم سفید برفی اونجا وجود داره، ملکه شده، داره ازدواج میکنه، یه خبرایی بهش میرسه کشور همسایه که شاهزادهش زیر تلسم خوابه، اون تلسم شاهزاده داره سرایت میکنه به حتی کشور خود سفید برفی که ملک هست تو این کتاب. سفید برفی داره ازدواج میکنه ولی خب لباس عروسیشو در میاره، شمشیرشو برمیداره، زره میپوشه، با هفت کتولش که سربازاش باشن تو این کتاب میخواد بره حمله کنه به اون کشور و شاهزاده خانم رو از تلسم خواب بیدار بکنه. تو این مسیر که داره سید برفی حرکت میکنه با مردم اون کشور آشنا میشه که مردم 70 سال خوابن و زیر تلسم خواب بودن و یه حالت زامبی پیدا کردن. این با اینا میجنگه، میره بالای برجی که مثلا شاهزاده خانم خوابیده، زیبای خفته رو میبینه که اونجا خوابیده، یک پیرزنی هم میبینه که بغل تخت نشسته و یک حالت مرده داره انگار. شاهزاده خانم رو بیدار میکنه از خواب، تلسم رو میشکنه، اما بعد متوجه میشه که این در اصل زیبای خفته نیست، این همون پیرزن است که زیبای خفته رو. البته فکر کنم شما خیلی اطلاعاتی از کتابای زیبای خفته
نداری. نه اصلا الان داشتم فکر میکردم که کتابا فکر کنم بیشتر برای خانوما میتونه جذاب باشه.
نمیتونیم بهش بگیم که برای خانم‌ها ممکنه جذاب باشه، به خاطر اینکه نیل گیمن کسی که نه تنها فقط برای خانم‌ها، برای آقایون، برای پسر بچه ها، همه جای دنیا. اتفاقا نیل کومیک بوک‌های خیلی زیادی نوشته، برای همین صرفا نمیشه بهش گفت برای خانم‌ها.
نه مثلا قصه سفید برفی نمیدونم حالا موافقن بقیه یا نه، برای خانم‌ها جذاب‌تره. ببینید آقای گلیج هم میگن که برای خانم‌ها جذاب‌تره.
نمیشه گفت دنیای پسرونه، بیان اینجوری اسمش بذاریم، یه جور دنیایی که شاید از اون حالت فانتزی تر و لطافت کمتره، ولی خب صرفا خانمانا یا مردانه نیست، صرفا هر کسی ممکنه لذت ببره از این کتابا. و مهمیش اینه که این کتابا حالت کومیک بوک دارن، کلا کتابای نیل حالت کومیک بوک دارن. که یه طراح داره که دوست خیلی صمیمیشه، اینا با هم دیگه طراحی میکنن و طراحیایی که مثلا برای همین کتاب دوم انجام شده، خواب‌آور و دوک نخریسی، بسیار جذابه. یعنی من توی ویدیوهایی که این کتاب داره رو داشتم نگاه میکردم، خیلی خیلی جذابه. خیلی پیشنهاد میکنم که اگه قرار باشه ترجمه بشه این کتاب‌ها، حتی کورالین هم یه حالت کامیک بوک داره، یعنی تصویر داره توی کتابش، کلن این نوع استایل نوشتن نیله.
ولی در ترجمه این اتفاق نیفتاده.
ولی در ترجمه اتفاق نیفتاده، درسته. من خیلی مشتاقم ببینم ترجمه های بعدی که میشه، کتاب های بعدی که از این نویسنده چاپ میشه، اون طراحی اثر هم توش باشه، به خاطر اینکه خیلی مهمه، خیلی تأثیر میذاره توی دوست داشتن این کتاب ها.
بسیار خوب. پس با دو اثر ترجمه نشده آقای گیمن هم حالا آشنا شدیم، به همت خانم شیرین موسوی. خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
و رسیدیم به بخش جذاب بحث آزاد که حضار محترم هم میتونن توش مشارکت کنن. خانوم ها، آقایان، صدای من رو اگر میشنوید در باغ کتاب تهران، خواهش میکنم تشریف بیارید اینجا بنشینید، در بخش بحث آزاد مشارکت کنین. موضوع بحث آزاد چیست خانم فلا؟
پدر مادر ایدئال.
پدر مادر ایدئال
اصلا وجود دارم به نظر شما؟
همه پدر مادرها ایدئال؟ نه، نگیم همه پدر مادرها ایدئالن، بیشترشون ولی ایدئال.
تو یه سنی هستش که حالا جوانها یا نوجوانها فکر میکنن که پدر و مادر من اونجوری که من دلم میخواد نیستن و کاش یه مدل دیگه ای بودن. معمولا تو سن نوجوان اینطوریه و آدم مقایسه میکنه دیگه. خیلی ممکنه بگی که من چرا پدر مادرم برام وقت نمیذارن، چرا مثلا پدر مادر فلانی نیستن، ولی تو زندگی اونم که میری میبینی همین داستانه. شما این تجربه رو داشتین؟
تجربه
این که یک پدر مادر، حالا یا پدر مادر خودتون یا یک پدر مادری رو ببینید که به خاطر این که بخشی از جوانی و زندگیشون رو کاملا به خاطر بچهش گذاشته، حالا انتظار داره که این بچه کاملا تمام زندگیشو ول کنه، آینده جوانی و همه چیشو فراموش کنه و کاملا توجهش حالا در سنین بالاتر به پدر یا مادر باشه.
بله دیدم.
منتها الان من خودم داشتم یه لحظه فکر میکردم مثلا حرفای شما یه هایی انگار یه مسیری رو به من نشون داد. من احساس میکنم مثلا خب پدر مادرای الان خب مشغلشون خیلی بیشتره، کارشون خیلی بیشتره، انگار متاسفانه ما یه نمیدونم، حالا شاید بیشتر تلویزیون یا مثلا حرفایی که تو جمع زده میشه که مثلا قدیما اینجوری بهتر بود، پدر مادرها یه غذای گرم میذاشتن فلان، انگار این به بچه ها اثر میذاره که فکر کنن الان یه ایرادی وجود داره، در حالی که اصل پدر مادری واقعا چیزی فراتر از این حرف هاست که مثلا تو قصه هم نشون میده که در نهایت بچه باز پدر مادر مدرن خودش انتخاب میکنه. سال 14 ساله دارم، مثلا من ترجیح دادم بچه‌ام خودش یاد بگیره غذا بذاره برای خودش، ولی این آزادی رو دادم که مثلا با دوستت بیا تایم بذار، با اینکه دوتا پسرم غذا درست کنن، حتی وقتی من میام غذای اونا رو بخورم. مادری چیزی فراتر از این حرف هاست. من میتونم چیز دیگه ای رو، اعتماد به نفس و اون شادی و چیز بیشتری رو به بچه‌ام بدم.
پدر و مادرهای ما هم مثل خود ما اولین بار هست که دارن زندگی میکنن و این نقش رو تجربه میکنن و خب این مسئله خیلی باعث میشه که ما اون خطا و اشتباهاتی که اگر پیش بیاد رو اونقدر برای خودمون پررنگ نکنیم، اونقدر سرزنش نکنیم و تا یه حدی انتظارات خودمون رو پایین بیاریم.
پدر مادر ایدئال تقریبا میتونم بگم وجود نداره.
نه، من عاشق بچه‌ام.
خب ولی خودتون فکر میکنین که پدر ایدئالی باشین؟
بله، من همینجا اعلام میکنم که
من برای آقای امید راست.
به نظر من کسی که برای خودش وقت میذاره، پدر مادری که برای خودش احترام و اعتبار قائله، خیلی در آینده میتونه ارزشمندتر باشه. یعنی حداقل این احترام گذاشتن به خود رو به بچهش به صورت عملی یاد بده، تا اون مادر و پدری که خودشون رو وقف بچه هاشون میکردن و این باعث میشد که توی 20 سالگی اون بچه انقدر غر بزنن که من به خاطر تو این کارو کردم، به خاطر تو از زندگیم گذشتم، به خاطر تو با این شوهر یا با این همسر زندگی کردم، به خاطر تو فداکاری کردم، و اون بچه رو به قول معروف بچلونن. ولی چه اشکال داره برای خودشون وقت بذارن، در کنارش به بچهشون هم یاد بدن که برای خودش احترام قائل باشه، برای خودش وقت بذاره.
تا قبل 18 سالگی پدر مادر خیلی سختگیری داشتم و خیلی هم من رو وابسته به خودشون بار آوردن و اعتقاد داشتن که خب حالا هر چیزی که بخوای ما برات فراهم میکنیم، نیازی نیست تو سر کار بری، نیازی نیست مثلا تو از خودت دفاع کنی، یه جاهایی ما به جات دفاع میکنیم. و خب این بعدم که من وارد اجتماع شدم خیلی به ضررم بود، ولی از دید مثلا پدر و مادرم، مخصوصا پدرم، این بود که خب من الان یه پدر خوبیم براش، یعنی دارم خوبی میکنم در حق فرزندم که همه چی رو فراهم میکنم براش تو آسایش زندگی کنه. چون حالا پدر من خودش زندگی سختی داشته، یعنی همیشه میگفت اونجوری که پدر و مادرم با هم برخورد کردم، من نمیخوام با بچه هم برخورد کنم. و این یه طوری شد که از اون بره بوم افتاد. به نظر من که ایدئال اصلا وجود نداره، مثلا همون یه دنیای آرمانی که میگن ایدئال هم وجود نداره، چون به هر حال ماها انسانیم و هممون یه سری نقص ها داریم.
خب الان نزدیک 3.5 سالی که تجربه مادر شدن رو دارم، در یک جهان متناقض زندگی میکنم همزمان. یعنی همزمان هموار از مادرم ایراد میگیرم که تو اصلا مامان خوبی نیستی و و و و. بعد به خودم میگم که نه، من همین که این بچه رو به دنیا آوردم کافیه. نکته است، ولی یه نکته رو واقعا بهتون میگم، مامان یک تجربه کاملا فردی، چون من اساسا مقوله مادری خیلی برام مقوله پیچیده و عجیبی بود. اینکه تو واقعا تمام انرژیت نصف میشه، یعنی یک آدم قبل از بچه و بعد از بچه یک آدمیه که حداقل من دارم در مورد یه بچه صحبت میکنم، تو نصف انرژی تو نداری، انگار که سنت زب در دو شد ناگهان. و بعد وقتی اینجوری به قضیه نگاه میکنم میگم خب تو همین که به دنیا شوردی کافیه دیگه، چیکار میخوای بکنی؟ و تمام موجوداتی که روی زمین هستن تو تا یک زمانی که بچه بتونه خودش بخور و خودش کاراشو بکنه ازش حمایت میکنن، بعد وارد جنگل و جاهای دیگه میشه دیگه.
غذا میدی دالا به بچه؟
دالا به بچه من خیلی سعی میکنه مستقل باشه،
مجبوره. ولی اکثر مادرهای ایرانی، حداقل اونایی که من دیدم، شاید اصلا بخشی از زندگیشون هم نه، همه زندگیشون رو فدای بچه هاشون کردن و انتظاری هم ازشون ندارن و این شگفت انگیزه. من خیلی زیاد دیدم
انتظاری ندارن،
اصلا هیچ انتظاری هم ندارن ازشون. و یه وقته این باعث عصبانیت ماست که میگیم بابا تو رو خدا یه چیزی برای خودتون بخواید. مخصوصا بچه های دهه 60، حالا نمیدونم اینجا داریم یا نه با من موافقن یا خیر، شاید چنین مادرانی رو تجربه کرده باشن که تو دیگه ناراحتی که تو چرا هیچی برای خودت نمیخوای. پدر و مادر ایدئال پدر و مادری هستن که اول به خودشون خیلی احترام بذارن و بعد به همدیگه خیلی احترام بذارن و از خودشون خیلی مراقبت بکنن، چون فکر کنم در نهایت همه اینها کمک میکنه که در آینده بچه‌های مستقل‌تر، موفق‌تر، با اعتماد به نفس‌تری داشته باشن و یه جوری خیال این بچه‌م راحته از پدر و مادرش. میدونی وقتی یه نفر اومده همه زندگیشو وقف تو کرده، حتی اگه او از تو چیزی نخواد، تو ناخودآگاه یک حس عذاب وجدانی داری و همش فکر می‌کنی خب من باید یه کاری بکنم که پدر و مادرم خوشحال بشن. خب از همه حضار محترم بسیار سپاسگزارم. کتاب هفته آینده رو خانم فلاح معرفی میکنید لطفا؟
بله، کله پوکا، نمایشنامه کله پوکا، اثر نیل سایمون.
بسیار هم عالی، منتظرتون هستیم هفته آینده سه شنبه حوالی 5:30 بعد از ظهر در باغ کتاب تهران. و سپاسگزار از همکارانمون در واحد فنی که همراه ما بودن، آقای خلیل پور، آقای رضایی و آقای رستم آبادی عزیز و همه همکارانم در تهیه و تولید کتابخانه نیمه شب. خدا حافظ. تهیه کننده هدا فلاح.
الان این چی آقا؟ این چیه؟ دمده این که
تهیه کننده باشی میدونی چه این میکسره.
با اجرای محمد حسین امیدی. کارشناس کتاب نسرین کیایی. دستیار تهیه و آیتم ساز زهرا انالی. بازیگران سحر باقرآبادی، شیرین موسوی، علی گلیج، سرپرست نویسندگان فاطمه سوهانی، حسین خدایاری. کارگردان بخش‌های نمایشی حسین خدایاری، شیرین موسوی. معرفی کتاب‌های خارجی شیرین موسوی. با تشکر از روابط عمومی باغ کتاب تهران. کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
حالا یه قصه، قصه یه سربسته از سه تا شهر با درای بسته که باز میه سر و حالا دیدن داره این سه شهر زیبا.
داستان این سه شهر دیدنی است.
گلوی تو میبندم هنوزم عاشقم میرسی مامه هم میخوام اینو بگم چشام و رو همه بستم هنوزم عاشقم میرسی مامه هم میخوام اینو بگم چشام و رو همه بستم به بهانه نو به ترانه نو با غزلی عاشقانه نو میبرمت سوی خانه نو وقتی که شب به سحر برسه یار قدیمی ز در برسه باغ خزان به ثمر برسه شاخ نبات آب حیات بی تو پریشونم بی تو پریشونم خواب سحر شب چو شکر قدر تو میدونم قدر تو میدونم دل
عزیز من، به حال من، به حال من، به حال من. عزیز من، به حال من، به حال من، به حال من. به امید خدا یار دیر آشنا، گلو بند طلا به گلوی تو میبندم. هنوزم عاشقم، میرسیم ما به هم، میخوام اینو بگم، چشام و روحم بستم. هنوزم عاشقم، میرسیم ما به هم، میخوام اینو بگم، چشام و روحم بستم. به بهانه نو، به ترانه نو، با غزلی عاشقانه نو، میبرمت توی خانه نو. وقتی که شب به سحر برسه، یار قدیمی زدر برسه، باغ غزل به ثمر برسه، شاخ نبات آب حیات، بی تو پریشونم، بی تو پریشونم. خواب سحر شهد و شکر، قدر تو میدونم، قدر تو میدونم.
حالا یه قصه، قصه یه سربسته، از سه تا شهر با درای بسته که باز میشن. حالا شهر لوازم خونگی و فرشای ماشینی و دستبا، از قله یه قاف همه میان دنبال اصالت کالا. وقتی که قیمتا همه جا رو عرشه، اینجا کف فرشه، حتی فرش دست با کیفیت بالا. شنیدی قصه رو، حالا دیدن داره این سه شهر زیبا.
داستان این سه شهر دیدنی است.
تهران واسه تو میخنده هر شب، این که عاشقش نشی نداره امکان. این شهر واسه تو هر روز حالشو، هر شب خوابشو میذاره اکران. روزاش مال تو، شباش مال من، از امشبم پا به پام بیدار باش تهران، بیدار باش تهران، بیدار باش تهران، بیدار باش تهران، بیدار باش
تهران. به نام یکتای ماندگار. سلام، شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر و نیکی انشالله. به پایان روز آدینه 21 مهر ماه 1402 نزدیک میشیم، کمتر از 15 ثانیه باقی مونده و به امید خدا قرار هست که یک روز جدید رو آغاز بکنیم. با من و همکارانم در بیدار باش تهران امشب همراه باشید. وارد شدیم ساعت 24 و روز جدید و آغاز هفته جدید در خدمت شما هستیم با بیدار باش تهران امشب.